در 6 ماهه اول زندگی طفل هیچ چیزی بجز شیر مادر برای طفل نیاز نیست و هیچ غذا و حتی آب اضافی هم طفل در طول 6 ماه عمرش ضرورت ندارد. در رابطه با دلایل و عوامل افزایش شیر مادر هم صحبت شد که 2 علت اصلی، یکی مکیدن و چوشیدن مکرر و پشت سر هم و منظم پستان مادر توسط طفل هست و یکی هم مسئله آرامش و آرام بودن فکر و ذهن مادر، ای که مادر تشویش و استرس و غم و غصه نداشته باشد. البته خب بحث تغذیه سالم و مناسب هم بسیار در این زمینه نقش داره. با ما همراه باشید، همچنان با جناب آقای دکتر پریزاد صحبت میکنیم در همین موضوع. خب آقای دکتر، شما در قسمت اول بحث اهمیت تغذیه طفل و نوزاد با اولین شیر مادر یعنی آغوز را مطرح کردین که برای سلامت و رشد و تقویت طفل چقدر اهمیت داره، اما متاسفانه هنوز هم هستن کسایی از مردم عادی یا حتی بعضیا که ادعای معلومات علمی هم دارن میگن که این شیر اولیه و اولین شیر مادر بعد از تولد طفل با کودک دادن نشه و بیرون ریخته شوه، که ما از شما خواهش میکنم که باز هم شما در این زمینه روشنی بندازین تا مردم و شنوندگان ما به اهمیت و ضرورت مصرف این شیر اولیه مادر یا همو آغوز برای طفلشان توجه بکنند.
عرضم به حضور شما، الان بعید میدونم که دکترهای به اصطلاح حتی عمومی،
بله،
چه برسه به متخصصین و فوق تخصصهای نوزادان، همچین عقیده‌ای داشته باشند، چون از لحاظ علمی ثابت شده که این آغوز چه مزایایی داره. شما میبینید که حجم شیر روز اول مادر در 15 سیسی بیشتر نیست، یعنی چند قاشق بیشتر نیست،
بله،
همون براش کافیه. ضمن این که خدمتون عرض کردم که در این و در شیر مادر اصولا مخصوصا روزهای اول و هفته های اول مواد خاصی وجود داره که شامل ضد میکروب ها، ضد ویروس ها و در واقع ضد قاچ ها وجود داره و به همین دلیل امروز دیگه اونقدر سختگیری نمی کنن که یک نوزادی که به دنیا آمد ببرنش توی یک اتاق مخصوص و کسی که میخواد ملاقات باش بکنه حتما باید لباساش عوض بکنه و کارهای دیگه، نه،
بله.
چون قرار هست از آغوز و از شیر مادر استفاده بکنه، که یک برنامه الان من دوست دارم که یک هماهنگی های آموزشی بین ما و دانشگاه های شما در اونجا،
بله،
و کارشناسانتون به وقوع پیوسته بیان و بازدید بکنن، حتی از بخش هایی که ما برای این بچه ها درست کردیم به نام بخش های هم آغوشی، یعنی بچه بلافاصله میره کنار مادرش و در اولین فرصتی که بتونه شیر بخوره بین نیم تا یک ساعت اول سینه مادرشو میگیره و از این آغوز ولو به اندازه چند قطره استفاده میکنه. بعد از اون دیگه یواش یواش شیرش میخوره. قرار شد که بپذیریم که حتی یک قطره آب هم لازم ندارد تا 6 ماهگی و حد اکثر همون قطره های مکمل هست که شامل ویتامین آ و د هست که از روز 15 یعنی پایان 2 هفتگی شروع میکنیم و روز یک بار 25 قطره اینا بهشون میدیم.
آقای دکتر، این تأکیدی که روی این 6 ماه وجود داره که فقط و فقط با شیر مادر تغذیه شه و کودک، آیا به خاطر ایست که شیر مادر نیازها را تأمین میکنه یا نه اگر احیانا در کنار شیر مادر با غذاهای دیگه هم کودک تغذیه شه میتونه آسیب بزنه؟
هیچ نیازی واقعا به قدر شیر مادر کامل هست و ثابت شده از لحاظ علمی که سازمان جهانی بهداشت هم صحه گذاشته و این توصیه سازمان جهانی بهداشت هم هست که only milk mother، یعنی فقط شیر مادر تحت عنوان تغذیه انحصاری با شیر مادر یا اکسکلوسیو بریست فیدینگ که حالا انگلیسیش از ما کاری نداریم، تا 6 ماهگی حتما باید در همه جا ادامه داشته باشه. حالا مزایاشو فرصت نیست من خدمت میگم، اینا 40 برابر در آینده بیماری های بدخیم کمتر میگیرن،
بله،
گوش درد نمیشن، اسهال استفراغ نمیگیرن و اگر خدای نخواسته بیمار بشن شیر مادرشون هم غذا هست هم دوا هست،
بله.
به این دلیل من خواهش میکنم مادران ما بپذیرن که دیگه حالا باید دنبال مسائل نه تنها مذهبی باشیم، که خود ما هم در قرآن خدمتتون عرض کردم که نوشته 2 سال تموم بچه هاتون شیر بدین، چجوری شیر بدین، با وضو شیر بدین، نمیدونم از حلال شیر بدین تمام اینا به اثبات رسیده که
بله.
تاثیر داره.
بله. آقای دکتر دو تا بحث هست، یکی این که نوزادان با شیر خشک تغذیه شون الحمدلله در جامعه افغانستان کمتری کار انجام
اصلا نباید وجود داشته باشه
و عرض کنم که بیشتر تغذیه با شیر مادر وجود داره. بله. اما بله. مشکلی که در جامعه افغانستان داریم ایست که در کنار تغذیه با شیر مادر که در 6 ماه انجام میشه با غذاهای سر سفره هم تغذیه میشه کودک. این مسئله رو میخوایم ببینم آسیب میزنه با کودک؟
بله حتما آسیب میزنه، منتها این آسیب ها فوری نیستن.
بله
یعنی اینجور نیست که شما از غذای خودتون به یک شیرخوار 3 ماهه بدین ببینید کاری شد. اینا در بزرگی دچار بیماری های گوارشی میشن، کولیت میگیرن. بله. آلرژی های مختلف پیدا بله. میکنن و به این دلیل ورود غذاهای غیر از شیر مادر قبل از 6 ماه توصیه نمیشه. مکمل ها چرا و گاهی اوقات استفاده از شیرهای کمکی چرا، ولی اینکه به بچه مثلا 3 ماه 4 ماه بخوایم آبگوش بدیم بخوره کمی
بله.
یا کله پاچه بخوایم بدیم بخوره به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. از آقای دکتر پریزاد بسیار سپاسگزاریم. از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
Oh, no. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. فرا رسیدن سال روز شهادت امام مهربانی ها حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت یک و یکتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا دستور مصاحبه با 22 نفر از نظامیانی را داده که هنگام حمله انتحاری در میدان هوایی کابل حضور داشتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد که این مصاحبه ها به این دلیل انجام می شود که یکی از نظامیان زخمی شده در حمله انتحاری به میدان هوایی کابل گفته است که هرگز در مورد آن حادثه با وی و همقطارانش مصاحبه نشده است. این نظامی افسوده که شاید او می توانست مهاجمان را متوقف کند. این مصاحبه ها به این منظور انجام می شود که دیده شود آیا افرادی که در تحقیقات اولیه گنجانده نشدند اطلاعات جدید یا متفاوتی دارند یا نه. آسوشیتد پرس نوشته که مصاحبه ها را احتمالاً منتقدان کنگرس و عمدتاً جمهوری خواهان به عنوان شاهد بر این مدعا انجام خواهند داد که دولت بایدن علاوه بر مدیریت نادرست خروج درباره حمله انتحاری در میدان هوایی کابل نیز تحقیقات به هم ریخته ای انجام داده است. برخی از خانواده های کشته شدگان و زخمیان هم شکایت کردند که پنتاگون به اندازه کافی در مورد بمبگذاری که به کشته شدن 170 افغانستانی و 13 عسکر آمریکایی منجر شد شفاف نبوده است. تحقیقات فرماندهی مرکزی ایالات متحده در نوامبر 2021 به این نتیجه رسید که با توجه به بدتر شدن وضعیت امنیتی در دروازه میدان هوایی کابل به دلیل هجوم شهروندان افغانستان برای فرار، این حمله در سطح تاکتیکی قابل پیشگیری نبود. این حمله دو سال پیش در 26 آگست و هنگام عملیات تخلیه نیروهای آمریکایی و ناتو و شهروندان آسیب پذیر افغانستان انجام شد و مسئولیت آن را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت. چند پیش در سالگرد حمله به میدان هوایی کابل، میلز نماینده جمهوری خواه ایالت فلوریدای آمریکا اعلام کرد که طرحی را به منظور استیضاح لوید آستین وزیر دفاع آن کشور در کنگرس ایالات متحده ارسال کرده است. میلز وزیر دفاع آمریکا را به کوتاهی آشکار در انجام وظیفه متهم کرده بود. حکومت مکلف به پرداخت حقوق و حل مشکلات استادان است. این مطلب را دکتر لطف‌الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی، طی نشستی آنلاین که با استادان داشت ابراز کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
مسئولیت حکومت است که استادان را جهت ارتقای ظرفیت به خارج از کشور بفرستد و مصارف آنها را نیز بپردازد. معین علمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان طی نشست آنلاین پیشنهادات و مشکلات استادان افغان را که جهت ادامه تحصیل به کشور مالیزیا فرستاده شدند را استماع کرد. استادان یاد شده که از سوی وزارت تحصیلات عالی به کشور مالیزیا به هدف ادامه تحصیل فرستاده شدند در رابطه با مشکلاتشان از جمله فیس و حقوقشان گفتگو نموده، پیشنهادات و مشکلاتشان را به معین علمی مطرح کردند. سپس دکتر لطف‌الله خیرخواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی، طی صحبت‌هایش اظهار داشت که تمام امتیازات مالی استادان از جانب ریاست مالی و حسابی نظارت تحت پروسس قرار داشته که در آینده نزدیک تادیه خواهد شد. معین علمی وزارت تحصیلات عالی همچنان به تمام استادان که جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتند اطمینان داد که همه مشکلاتشان را مرفوع خواهد کرد. موصوف اضافه نمود: این مسئولیت ما می باشد که استادان خیش را جهت ارتقای ظرفیت به خارج از کشور بفرستیم و مصارف آنها را نیز بپردازیم. گفتنی است که از مدت به این طرف شماری از استادان که در خارج از کشور مصروف تحصیل هستند حقوقشان را دریافت نکرده اما وزارت تحصیلات عالی میگوید که این پروسه تحت بررسی قرار داشته و به زودترین فرصت تادیه خواهد شد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
کار ترمیم و بازسازی 58 کیلومتر جاده در شهرهای عمومی تخار بدخشان آغاز شد. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال‌شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
کار ترمیم و بازسازی 58 کیلومتر جاده در شهرهای عمومی تخار بدخشان آغاز شد. پس از بالا گرفتن نگرانی ها مبنی بر تخریب بیش از حد جاده در شهرهای عمومی تخار بدخشان، اکنون مسئولان محلی این ولایت کار ترمیم و بازسازی آن را آغاز کرده است. جاده تخار بدخشان که همه ساله در فصل سرما گواهی سرازیر شدن سیلاب ها و بندش راه می گردد، اکنون مسئولان در ریاست فواید عامه این ولایت تصمیم گرفته اند تا قبل از فرارسیدن زمستان به مشکل و نگرانی مردم در این مسیر پایان بدهند. مسئولان در ریاست فواید عامه تخار میگویند ترمیم و بازسازی جاده در این شهرها بیش از 15 میلیون افغانی هزینه برمی دارد که با تکمیل و بهره برداری آن سهولت های زیادی برای آبرین مساعد خواهد گردید. مولوی امیرخان حذیفه رئیس فواید عامه تخار میگوید این جاده از طالقان مرکز ولایت تخار الا ولسوالی کشم ولایت بدخشان بازسازی خواهد شد. به گفته رئیس فواید عامه این ولایت قرار است در بخش از مسیر این جاده ها دیوار استنادی نیز کار گرفته شود که در مدت 3 الی 4 ماه به پایه اکمال می رسد.
مسیر تخار بلخشان که از مرکز تخار شروع تا ولسوالی کشمی ولایت بلخشان تقریبا 58 کیلومتر سرک است. در اینجا دیوال استنادی داریم، واشی بسیار بزرگ که یعنی پول شخاندره ایر سیل برده بود، اینجا واش ساخته میشه به صورت استاندارد و عصری. دیگه دیوالای استنادی است، داغگیری مکمل سرک است، دیوالای گبیونی هستن، یعنی چیزا هستن که ترمیم میشن و بسازی میشن مکمل انشالله طولی 3 ماه 4 ماه کارشان تمام میشن.
محمد نبی منصور نماینده شرکت قراردادی میگوید از این پروژه همانند ملکیت شخصیش حفاظت خواهد کرد و کار آن را مطابق قرارداد به گونه اساسی به پایان خواهد رساند.
این پروژه را من حیث یک پروژه شخصی خودمان مراقبت میکنیم و تمام موادهایش مطابق قرارداد خود انشالله تامین میکنیم و سرک با اون شکلی که وعده کردیم انشالله ترمیم میکنیم.
در همین حال شماری از رانندگان و باشندگان تخار ضمن قدردانی از آغاز کار این مسیر میگویند در گذشته به دلیل تخریب بیش از حد این جاده با مشکلات فراوانی مواجه بودند.
مسیر تخار کشم یا تخار بدخشان، شهرهای تخار بدخشان یکی از شهرهای واقعا میتونیم از لحاظ کیفیت کار صعب العبور بگیم، به دلیل اینکه از طالقان زمانی که شما حرکت بکنید تا رسیدن به کشم بدخشان با 1001 گولایی روبرو میشوید که در هر ماه ما شاهد حادثات هستیم. در کنار از اینکه پل پلچک در این مسیر در زمان حکومت گذشته تخریب شده بود، پل شاخاندارا تخریب شده بود، دیگر یک بخش از سرک آبهای استاده از بین برده بود که حکومت کنونی کار از را آغاز کرده. ما از استقبال میکنیم، واقعا مردم با دشواری مواجه بودن، یعنی ما خود زمانی که به ولسوالی ها سفر میکنیم یا به ولسوالی کشم یا ولایت بدخشان اگر هر مسافری سفر بکنند در ایراب دشواری های زیادی را تحمل میکردند که امروز خوشبختانه شاهدی به آغاز کاری ازی است.
محمد موسا و عبدالعزیز از باشندگان تخار میگویند در فصل سرما به دلیل سرازیر شدن سیلاب و بندش را در شاخان تپه گذشتن از آن عبور از هفت خان رستم بود و از این حیث دچار مشکل بودند، اما اکنون با ستایش از حکومت محلی میافزایند با تکمیل این پروژه دیگر شاهد دردسر نخواهند بود.
خداوند دولت ما را همت بلند نصیب بکنه. راه ما به حد و به اندازه خراب بود، ما بسیار دچار مشکلات بودیم. الحمدلله این پل و پلچک جور شده رئیس، انشاءالله دولت مرکزی ما را خداوند تقویه بده، ایمان قوی نصیب بکنه به همه کارمندای ما و شما که وطن ما آباد و آرام و سرشار از زندگی شود.
این چند سال طول تخریب شد، پلش همه تماندهی بود، موترها بسیار دردسر و در چیز در وقتای سیلابی مون. خدا برکت بده اینا را کار اومده، اما آبادی وطن میشه، هم یک لغمنان به اگم غریب پیدا میشه که روزوش تر میکنه، ما باید بسیار خوشحال است.
این در حالی است که پیش از این کار ترمیم و بازسازی بیش از 33 کیلومتر جاده در شهرهای عمومی تخار کندوز از سوی ریاست فواید عامه تخار نیز آغاز شده بود که به گفته مسئولان محلی این ولایت با آغاز کار این دو پروژه هزاران تن همچنان در این ولایت صاحب کار شده اند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست مسکو اشتراک میکند. روز 29 سپتامبر یا 7 میزان کشورهای منطقه در شهر کازان روسیه پنجمین فرمت مسکو درباره افغانستان را برگزار میکنند که بنابر تایید وزارت خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی نیز در این نشست اشتراک خواهد کرد. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در این رابطه هم گزارشی دارد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست مسکو اشتراک می‌ورزد. کشورهای منطقه پیرامون افغانستان به تاریخ 29 سپتامبر در شهر کازان روسیه نشست را برگزار می‌کنند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه می‌گوید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در این نشست اشتراک خواهد ورزید. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که از امیرخان متقی سرپرست آن وزارت در نشست کازان روسیه دعوت شده است و موصوف در این نشست اشتراک خواهد کرد. ماریا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است در نشست کازان روی وضعیت افغانستان و مسائل امنیتی در منطقه بحث خواهد شد. پیش از این نیز نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در نشست با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در خصوص نشست معلومات داده و از وی دعوت داده بود که در این نشست اشتراک ورزد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در سالروز کشتار فلسطینیان صبرا و شتیلا توسط نظامیان رژیم صهیونیستی نوشت که صبرا و شتیلا همواره لکه ننگ بر پیشانی حامیان رژیم اسرائیل و مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر به ویژه آمریکا و انگلیس باقی خواهد ماند. 16 سپتامبر سال 1982 ارتش رژیم صهیونیستی که بیروت پایتخت لبنان را اشغال کرده بود مرتکب یکی از خونین ترین و بی‌رحمانه ترین کشتارهای قرن بیستم در دو اردوگاه فلسطینی صبرا و شتیلا شد. در کشتار فلسطینیان ساکن صبرا و شتیلا که 3 روز یعنی 16، 17 و 18 سپتامبر و به سرکردگی آریل شارون صدراعظم وقت رژیم اسرائیل روی داد، بیش از 3000 نفر از ساکنان اردوگاه‌های صبرا و شتیلا به شهادت رسیدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در سالروز کشتار صبرا و شتیلا توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که امروز سالگرد کشتار بیرحمانه زنان، کودکان و مردان بیگناه و بیدفاع فلسطینی در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا توسط صهیونیست‌ها و مزدوران آنان است که با این جنایت بزرگ روی همه جنایتکاران تاریخ را سفید کردند. و رئیس سازمان درآمدهای ملی پاکستان برای تقویت تجارت دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران نسبت به همکاری نزدیک برای حل مسائل گمرکی ابراز اطمینان کرد. ملک امجد زبیر رئیس سازمان درآمدهای ملی پاکستان در دیدار با رضا امیری مقدم سفیر ایران در آن کشور درباره آخرین تحولات مرتبط با همکاری‌های دو جانبه به ویژه مراودات مرزی، گمرکات و فعالسازی بازارچه‌های مرزی دو کشور تبادل نظر کرد. امجد زبیر تأکید کرد پاکستان برای همکاری نزدیک با ایران در راستای افزایش حجم تجارت دو جانبه به حل مسائل گمرکی اطمینان می‌دهد. سفیر ایران در پاکستان نیز گفت عملیاتی کردن بازارچه مرزی رمیدان گبد می‌تواند به افزایش تجارت دو جانبه بین دو کشور منجر شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دری، رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان با برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوز امام رضا علیه السلام را خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمت رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. دوستان، چند هفته ای است که در برنامه سیاست روز بحث مربوط به فلسطین را دنبال میکنیم، این که فلسطین مسئله نخست امت اسلامی است. طی برنامه‌های گذشته برخی از جنایات رژیم صهیونیستی را علیه ملت فلسطین بیان کردیم. امروز هم همین بحث را ادامه خواهیم داد. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را میتونید که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس pars.today.ir/dari. خب، خدمت شما عزیزان باید گفت که ارتش رژیم صهیونیستی جنایات خود را اکنون علیه ملت فلسطین بیشتر کرده و با زیر پا گذاشتن تمام قوانین و کنوانسیون های بین المللی شنیع‌ترین جنایات را علیه اطفال فلسطین مرتکب شده است. طبق گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، سال جاری میلادی و همچنین سال گذشته خونین ترین سال برای اطفال فلسطینی در کرانه باختری بوده. بنابر اعلام این سازمان حقوق بشری، سال گذشته میلادی خونین ترین سال برای اطفال فلسطینی در 15 سال اخیر بود و در سال جاری میلادی نیز کشتار اطفال فلسطینی با همان سرعت در حال انجام است. به طوری که از ابتدای سال 2023 تا 22 ماه آگوست 34 طفل فلسطینی به دست نظامیان صهیونیستی به شهادت رسیدند. در بخشی از این گزارش تصریح شده که نظامیان اسرائیلی در اکثر موارد بدون هر گونه اخطاری با قسمت بالاتنه اطفال شلیک کرده اند و هیچ کس در این راستا بازخواست و محاکمه نشده است. سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن اشاره به افزایش روزافزون شهادت اطفال فلسطینی در اراضی اشغالی هشدار داده که اگر رژیم صهیونیستی تحت فشارهای شدید قرار نگیرد، شاهد قتل و کشتار شمار بیشتری از اطفال فلسطینی خواهیم بود. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود نتایج تحقیقاتش را در خصوص 4 واقعه تیراندازی از نوامبر 2022 تا مارس 2023 منتشر کرده است که به شهادت 4 کودک فلسطینی منجر شد. طبق گفته شاهدان عینی، در تمامی موارد نظامیان اسرائیلی بدون اخطار قبلی و بدون استفاده از ابزار غیر کشنده مانند گاز اشکاور به سمت بالاتنه آنها شلیک کردند. دیدبان حقوق بشر در ادامه با انتقاد از سازمان ملل تاکید کرد که این سازمان باید رژیم اسرائیل را در لیست ناقضان حقوق کودکان قرار دهد. پیش از این نیز شورای امنیت از دبیرکل سازمان ملل خواسته بود تا لیستی از گروه‌های مسلح ناقض حقوق کودکان را جمع‌آوری کند. با وجود این که دبیرکل سازمان ملل نیز به نقش اسرائیل در قتل 8700 کودک اذعان کرده، اما تاکنون از گنجاندن نام این رژیم در فهرست ناقضان حقوق کودک خودداری کرده است. روزنامه عبری زبان هارتس در گزارشی با تصریح به این که از دسامبر سال 2021 به نظامیان اسرائیلی اجازه داده شده به سمت فلسطینیان در صورت پرتاب سنگ یا کوکتل مولوتوف تیراندازی کنند، از آن کرد که نظامیان اسرائیلی در حالات و مواردی از زور مفرط علیه فلسطینیان استفاده کردند که به موجب قوانین بین الملل متوسل شدن به زور و قدرت در چنین شرایطی به هیچ وجه قابل توجیه نبوده است. از دیگر سو کنست یا همان پارلمان رژیم صهیونیستی در تلاش برای قانونی کردن اسارت کودکان کم سن و سال است. همکنون رژیم صهیونیستی حبس نوجوانان 14 سال به بالا را قانونی کرده است، اما در پیشنویس جدید تصمیم دارد سن قانونی برای حبس کودکان فلسطینی را به 12 سال کاهش دهد و به این ترتیب در صورت انجام عملیات‌های ضد صهیونیستی از سوی این کودکان آنها را به جای کانون اصلاح به زندان منتقل کند. کودکانی هم که پایشان به بازداشتگاه کشیده می شود با انواع شکنجه های جسمی و روحی مواجه می شوند. بازداشت، شکنجه و زندانی کردن کودکان فلسطینی بخشی از برنامه‌های رسمی صهیونیستی. سه بازوی اصلی این رژیم یعنی شبک یا همان آژانس امنیتی اسرائیل، پلیس و اطلاعات ارتش برای بازجویی از بازداشت شدگان کودک فلسطینی در اسرائیل مشغول به کار هستند. آژانس امنیتی اسرائیل یک سازمان نیمه مستقل دولتی است که مستقیما به شخص نخست وزیر گزارش می‌دهد. این آژانس مدام از شکنجه استفاده می کند، شکنجه های روحی و شکنجه های دردناک جسمی. وقتی کودکان به جرمی اعتراف می کنند آنها را به پلیس ارجاع می دهد تا اعترافاتشان را آنجا نیز تکرار کنند، اما اگر کودک از این کار امتناع کند برای بازجویی های بیشتر دوباره بازگردانده می شود. پلیس با بخش بزرگی از بازداشت شدگان کودک که با اتهامات کوچکتری روبرو هستند سر و کار دارد، اما اطلاعات ارتش اسرائیل به استفاده از روش‌های بسیار خشن جسمی معروف است. روش‌های چون ضرب و شتم شدید، سوزاندن با آتش سیگار و دیگر شکنجه‌های دردناک فیزیکی. در جریان این روندها نیز نیروهای آژانس امنیتی اسرائیل مجدداً دخالت دارند. اگر بتوانند از یک کودک اعتراف بگیرند، او را برای تکرار اعتراف اجباریش به پلیس می‌فرستند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با توجه به این موارد خواستار استفاده از همه ابزارها برای محاکمه مقامات جنایتکار رژیم صهیونیستی علیه اطفال فلسطینی شده. جنبش حماس تاکید دارد که جنایت‌های روزافزون رژیم اشغالگر علیه کودکان فلسطینی عزم و اراده ملت ما را برای ادامه مبارزات به منظور به دست آوردن حقوق قانونی، دفاع از خاک، قدس و مسجد الاقصی در هم نخواهد شکست. خب همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه سیاست روز. بسیار سپاسگزار هستیم از همراهیتون. جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی که طی برنامه و البته برنامه‌های گذشته با آن پرداختیم به هر صورت بازتاب زیادی داشته، به خصوص در میان کشورهای اسلامی. در فضای مجازی هم این جنایات به اشکال گوناگونی بازتاب داشته. بر همین اساس مقامات رژیم صهیونیستی تلاش‌های در این زمینه انجام دادند. اخیراً شبکه الجزیره در برنامه‌ای از ابعاد همکاری سازمان جاسوسی و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به شینبت با شبکه اجتماعی فیسبوک برای حذف محتواهای مورد نظر این سازمان پرده برداشتند. خبرنگاران الجزیره دو صفحه فیسبوک به زبان‌های عربی و عبری ایجاد کردند و میزان تناقض در برخورد با محتوای این دو صفحه را توسط فیسبوک برملا کردند. با وجود حذف و محدودیت فیسبوک برای پست‌های فلسطینی‌ها، این شرکت یعنی فیسبوک پست‌های تحریک‌آمیز به زبان عبری که خواستار کشتن اعراب هستند را هیچگاه ممنوع یا محدود نکرده و این پست‌ها حتی در مواردی که ماهیت آشکار تروریستی داشته‌اند در فیسبوک محدود نشده‌اند. این برخورد دوگانه در فیسبوک در مقابل محتوای مربوط به فلسطین و رژیم صهیونیستی باعث شده تا اعراب فلسطینی و کاربران خبرهای مرتبط با فلسطین با یک سانسور آشکار و تبعیض‌آمیز در این شبکه اجتماعی روبرو باشند. لاریک باربینگ مسئول سابق واحد سایبری شینبت همکاری را با فیسبوک برای حذف محتوای ضد اسرائیلی تایید کرده است. گزارش‌های واحد سایبری اسرائیل نیز نشان می‌دهد که فیسبوک هزاران درخواست شینبت را برای حذف محتوای فلسطینی پذیرفته است. عضو هیئت نظارت شرکت متا به عنوان شرکت مادر فیسبوک در گفتگوی اعلام کرده که ما محدودیت بیش از حد بر محتوای عربی و فلسطینی را تصدیق می‌کنیم. باید گفت این نخستین بار نیست که شبکه آمریکایی فیسبوک به اقدام علیه فلسطین متهم می شود. تا سال 2012 سانسور نظامی اسرائیل عمدتاً به رسانه‌های سنتی محدود می شد، اما از آن زمان واحد سایبری ارتش صهیونیستی کنترل بر رسانه‌های نوین را نیز در دستور کار جدی خود قرار داده است. اکنون شرکت‌های فناوری متعددی در اسرائیل به کار جاسوسی در شبکه اینترنت مشغول هستند و شرکت‌های فراملیتی متعددی از جمله فیسبوک با شرکت‌های اسرائیلی در این خصوص همکاری دارند. عمده این شرکت‌ها به افرادی تعلق دارند که به یگان 8200 شعبه اطلاعات نظامی اسرائیل وابسته هستند و آموزش‌های حملات سایبری دیدند. در سال 2016 وبسایت اسپانیایی در مطلبی از راهیابی مسئولان ردبالای اسرائیلی به تشکیلات فیسبوک پرده برداشت و نوشت مشاوران نخست وزیر اسرائیل به طور رسمی به یکی از تیم‌های هدایت کننده فیسبوک پیوستند. جوردان کلاتر رئیس کارمندان سفارت اسرائیل در واشنگتن اکنون در منصب رئیس سیاست و ارتباطات دفتر فیسبوک در اسرائیل مشغول به فعالیت شده است. در اوایل 2017 پس از اینکه فیسبوک بیش از 100 صفحه و حساب کاربری مربوط به شخصیت‌ها و مردم غزه را بست، حماس اعلام کرد این شبکه در راستای منافع و اهداف اسرائیل فعالیت می‌کند. در اوایل سال 2018 پس از سفر دلفین ریار مدیر سیاست‌گذاری‌های فیسبوک در مناطق جنوب اروپا، خاورمیانه و آفریقا به منطقه، شبکه اجتماعی فیسبوک صفحه رسمی خبرگزاری فلسطینی سفارا که 1,300,000 دنبال کننده داشت بدون هیچ توضیحی مسدود کرد. فیسبوک در دسامبر 2020 نیز صفحه مربوط به آوارگان فلسطینی را با بیش از 100,000 دنبال کننده بست و هیچگاه علت این کار را اعلام نکرد. اکنون با افشاگری های اخیر مشخص می شود که بسته شدن این صفحه ها در سالهای گذشته همگی به درخواست شینبت اسرائیل صورت گرفته است. این شرکت در 2021 تعدادی از صفحات فعالان فلسطینی را حذف کرد. این فعالان فلسطینی در فیسبوک جنایات رژیم صهیونیستی را افشا کرده و با عادی سازی روابط با این رژیم مخالفت میکردن، اما ناگهان صفحه کاربری آنان از دسترس خارج شد. بعد از این اقدام فیسبوک هیچ دلیل قانع کننده‌ای به این فعالان فلسطینی در خصوص بستن صفحات آنها نداد. این موارد نشان می‌دهد که جنگ میان فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها تنها به عرصه زمینی محدود نمی‌شود و فاز دیگری از جنگ در عرصه سایبری جریان دارد و گستره تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای اعمال نفوذ در رسانه‌های نوین همچون فیسبوک خود از گستره فعالیت‌های کاربران فلسطینی در این شبکه‌ها حکایت دارد و نشان می‌دهد که فلسطینی‌ها و حامیان آنها نیز نهایت تلاش خود را به کار گرفتند تا تهدیدهای ناشی از این رسانه‌ها به فرصتی برای حمایت از فلسطین تبدیل شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه این هفته سیاست روز. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. با سایت ما سر بزنین parstoday.ir/dari. آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه ایرانگشت. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام، در حضور تک تک شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که طاعات و عبادات شما و همچنین عزاداری هایتان در این روزها و شبها مورد قبول قرار بگیرد. در برنامه امروز همراه ما باشید. باغ‌گردی و تماشای مناظر دلکش و باصفای باغ یکی از بهترین تفریح هاست، به ویژه اگر قرار باشه برای گردش به باغی تاریخی و دیدنی در دل شهری کویری برید. شاهزاده ماهان یا شازده ماهان یکی از این باغ‌های دلانگیز است که در 2 کیلومتری شهر ماهان و در نزدیکی کرمان قرار دارد. در سفر به شهر کرمان و گردش در باغ شازده ماهان همراه ما باشید. شازده ماهان باغ سرسبز و دلنواز در دل کبیر و از جاهای دیدنی کرمان است و یکی از 9 باغ ایرانی و مشهور جهان به شمار می‌رود که در سال 1390 به همراه باغ پاسارگاد شیراز با عنوان مادر باغ‌های ایرانی، باغ ارم شیراز، باغ 40 ستون اصفهان، باغ فین کاشان، باغ ماهان کرمان، باغ اکبریه بیرجند، باغ دولت آباد یزد، باغ پهلوان پور مهریز یزد و باغ عباس آباد بهشهر در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است. باغ شازده ماهان از جاذبه های استان کرمان در دل کویر است و در نزدیکی شهر و در 2 کیلومتری شرق شهر ماهان از توابع کرمان قرار دارد. این باغ فرح بخش در دامنه کوههای تیگران واقع شده و با داشتن آب و هوایی مطبوع و دلپذیر مقصد بسیاری از گردشگران است. برای دیدن باغ شاهزاده ماهان راهی استان کویری کرمان شوید. سپس جاده کرمان به بمر در پیش بگیرید. در 35 کیلومتری جاده و 6 کیلومتر مانده به شهر ماهان میتونید این باغ تاریخی و تماشایی را ببینید. در ساخت بناهای باغ شاهزاده ماهان از آجر به همراه اندود کاهگل استفاده شده است. در برخی قسمت ها مانند سردر ورودی کاشی های زیبا و چشم نوازی دیده می شود. دیوار باغ هم با اندود گل پوشیده شده و در جاهایی که به بالاخانه و سردر می رسد با اندود گچی مزین شده است. برای کفسازی باغ ماهان قل و سنگ و ملات به کار رفته که در بخش های پیرامون عمارت و سردر با نقش های هندسی تزئین شدند. در پله ها و حاشیه باغچه ها آجر و در درز میان کردها و پیاده روها سنگ کار شده است. شاید بر خیلی از شما عزیزان جالب باشه که بدانید شاهزاده ماهان چی کسی است و چرا این مکان به نام شاهزاده ماهان مشهور شده است. گزارشی بشنوید در این باره.
شاهزاده داستان این باب از اینجا شروع میشه که محمد حسن سردار و حاکم کرمان در دوره قاجار اون اولین کسی بود که خیال بهشتی روی زمین رو سرش داشت. برای همین دستور بنای باغ رو صادر میکنه، اما با تصور اینکه در بهشتش جاودان میمونه از دنیا میره. سالهای بعد عبدالحمید میرزای ناصرالدوله نوه دختری ناصرالدین شاه قاجار وقتی که حاکم کرمان میشه تصمیم میگیره که باغ شازده هم به کامش باشه و هم به نامش. بله، اون شاهزاده ماهانه، کسی که 11 سال پایانی عمرش رو میذاره تا یکی از بهشت‌های روی زمین رو بنا کنه، اما سرنوشت او هم با مرگ گره میخوره تا لذتی از بهشتش نبره. شاهزاده حاکم منصف و عادلی نبود که نامش به نیکی یاد بشه. زمانی هم که خبر فوت او به گوش بنای باغ میرسه از خوشحالی زیاد ابزارش رو به دیوار میکوبه و کارش رو رها میکنه. به همین علته که وقتی به درب ورودی یا گوشه باغ نگاه میکنی کارهای نیمه تمام رو میبینی. معماری باغ شازده ماهان طبقاتی و شیب داره. آب قنات و کوهپایی از یک طرف وارد باغ میشه و طبقات پایین تر میره و دور تا دور حیاط میچرخه تا حوض و آبشارها و گل و گیاهش رو سیراب کنه. بیشتر باغهای ایران حیاط یه دستی دارن، اما باغ شاهزاده ماهان طبقاتیه و هر کدوم از طبقات حدود نیم یا یک متر ارتفاع دارن که برای رفتن به هر طبقه و رسیدن به ساختمان یا عمارت شاهنشین پله های قرار داره تا از اون طرف بالا و پایین بره. گردش در باغ شازده ماهان رو با خیال راحت انجام بده و نگرانی از اقامت شبانه رو نداشته باش، چرا که در مهمانسرای این باغ امکان شب ماندن هم فراهمه. برای دسترسی به این باغ جهانی همین که وارد کرمان میشی از جاده کرمان به بم حرکت کن و حدود 35 کیلومتر از اتوبان باغ علوی رو سپری و به 6 کیلومتری شهر ماهان برس و زیبایی باغ تاریخی شازده ماهان رو نظاره گر باش.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان.
از برنامه ایرانگشت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. شما میتونید رادیو دریره از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک دنبال بکنید. آدرس ما @ رادیو دری مشهد است. همچنان با ما همراه باشید. در برنامه امروز به باغ شازده ماهان کرمان آمدیم و دیدن میکنیم از این باغ زیبا و تاریخی. همچنان با ما همراه باشید. شازده ماهان از دوره قاجار به یادگار باقی مانده و فرمان ساخت آن توسط محمد حسن خان سردار ایرانی و حاکم وقت کرمان صادر شده و سپس در زمان حاکم بعدی عبدالحمید میرزا ناصرالدوله بین سالهای 1298 تا 1309 هجری قمری بناهایی به آن اضافه و تکمیل شده است. باغ شاهزاده ماهان از باغ‌های تمام عیار ایرانی و یکی از بهترین باغ‌های شیبدار یا باغ تخت به شمار می‌رود. از ویژگی های این گونه باغ های مطبق نمایش بی‌نظیر و تماشایی آب به صورت پلکانی و در سطح های افقی و عمودی است. وسعت این باغ مستطیل شکل حدود 5.5 هکتار است که دارای 407 متر طول و 122 متر عرض و شامل سردر ورودی، حمام، عمارت، شبکه آبرسانی و حوض است که در میان حصار بلند از درختان محصور شدند و همچون نگین سرسبز در دل کویر می درخشد و چشم نوازی می کند. زمانی که به این باغ برسید، سردر زیبا و دو طبقه را خواهید دید که از میان آن فضای درونی و سرسبز باغ را می بینید. طبقه بالای این سردر اتاقهای برای زندگی و پذیرایی وجود دارند. در راستای طولی باغ هم ورودی های فرعی تعبیه شده. بعد از عبور از این قسمت وارد فضای داخلی باغ میشید. 12 سطح پلکانی به همراه آبشارها، فواره‌ها و دو حوضچه پرآب که از دو سمت با درختان بلند قامت باغ احاطه شدند در برابر دیدگانتان ظاهر میشوند. نهر آبی که در این مکان جریان داره از بالای باغ وارد میشه. منبع این نهر قنات تیگران است که از ارتفاعات جوپار سرچشمه میگیره و بعد از آبیاری مسیرها به صورت آبشارهای در سطح پلکانی و سطح شیبدار جاری میشه و تا بیرون باغ ادامه داره و به سمت ماهان میره. در انتهای باغ و عمود بر محور اصلی کوشک با بالاخانه جلوه‌گری میکنه که با سردر 235 متر فاصله داره. این عمارت 487 متر مربع مساحت داره و مکانی برای پذیرایی و سکونت صاحب باغ بوده است. این بخش در حال حاضر توسط بخش خصوصی به رستوران تبدیل شده است. در پشت این ساختمان باغ کوچک با درختان میوه وجود داره که در واقع باغچه اختصاصی برای اهالی باغ بوده است. نهر باغ ابتدا از آبراه‌های این قسمت عبور می‌کند و سپس وارد مجراهای اصلی می‌شود. بناهای خدماتی باغ ماهان هم مماس با دیوار اصلی باغ و خارج از آن قرار دارند. در شرق کوشک حمام و در قسمت بالایی حمام هم ساختمان مسکونی نگهبان یا زعیم باشی جای گرفتند. بخشی از این ساختمان رو به فضای پشت بالاخانه است و به علت داشتن عمق زیاد این بنا نسبت به سایر اتاقهای اطراف باغ بیشترین بیرون زدگی را از دیوار مجموعه دارد. در ضلع مقابل هم اتاقهایی دیده میشه که نیمه کاره رها شدند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. یک بار دیگر شهادت حضرت امام رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با همکاران من در ویژه برنامه قبله هشتم همراه شوید.
قبلای هفتم رضا جدی هشتم رضا
قبلای هشتم
آمدم ای شاه سلامت کنم عرض ارادت به مقامت کنم آنچه که دارم تو رساندی به من هیچ ندارم که به نامت کنم آمده ام تا که سلامت کنم سلامت کنم
هرچند دور از شما انگار نزدیکم دور از شما هستم ولی این بار نزدیکم انگار تا دروازه های شهر راهی نیست آهوی قلبم تندتر بشمار نزدیکم بانم و یاد تو یگانه مهربان که دلهای ما را کانون محبت اهل بیت قرار دادی سلام به پناه غریبان سلام به خورشید هشتم امام مهربان حضرت رضا علیه السلام و سلام به شما شنونده های عزیز و مهربان شما خوبانی که دلتان امروز زائر صحن و سرای امام هشتم امام رضا علیه السلام هست غم در دلها نقاره میزنه و ما در سال روز شهادت کسی قرار داریم که کوچه های خراسان بوسه به قدم هایش میزد تسلیت و تعزیت میگیم سال روز شهادت امام مهربان حضرت امام رضا علیه السلام و به همه شما که عاشقان محمد و آل محمد هستید دوستان جوان امروز به مناسبت سال روز شهادت امام رضا علیه السلام برنامه ما به صورت ویژه با عنوان قبله هشتم تقدیم حضورتان میشه حضور شما سرمایه ماست ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موحد تهیه کننده آقای بینش نویسنده آقای فوجی صدا بردار محدثه احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان امروز در سال روز شهادت امام رضا علیه السلام از کنار مسجد شریف